شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، همینجور که مستحضر هستیم، در چند گفتگوی پیشین در خدمت سرکار خانم وفا به مسئله خصوصی سازی در اقتصاد، به ویژه از جنبه های گوناگون تئوریک و جهانی به مثلا نگاه کردیم، مسئله ایران پرداختیم. خانم وفا، اگر میشه میخواستم خواهش کنم که خلاصه خیلی خیلی کوتاهی برای شنوندگان ما به ویژه در رابطه مسائلی که در گفتگوی پیشین مطرح شد بپردازیم و بعد به مسئله خصوصی سازی و اجراش در ایران قرار بود امروز بپردازیم.
بله، با تمام میل. در شماره های قبل هم دو که شما به درسته اشاره کردید، از نقطه نظر تئوریک مسئله خصوصی سازی رو چه در به اصطلاح ایران و چه در سطح جهانی تا اونجا که به اصطلاح در حوصله یک مصاحبه هست پرداختیم و در به اصطلاح مصاحبه قبلی شما دو تا سوال اساسی طرح کردید. یکی از علل اصلی اینکه بخشی از اقتصاددانان یا سیاستمداران ایرانی موافق امر خصوصی سازی در ایران هستند اینه که معتقدند آنچنان این دولت مثل بختکی در تمام شؤون خصوصا اقتصادی کشور سلطه خودش رو گسترده که شاید با امر خصوصی سازی این بختک را بشه از مجرای تنفس اقتصادی ایران برداشت و امر خصوصی سازی کمکی بکنه به باز شدن راه کم کردن از تصدیگری دولت.
بله.
و من در جواب، البته جوابم خب به این دو سوال به طور مفصل در مصاحبه قبلی پرداختم، ولی به اختصار الان عرض میکنم خدمت شما و برای یادآوری شنوندگان محترم اینکه پرداختم به اینکه نه راه انحصارن برای رهایی از بختک دولت و شؤون اقتصادی این نیست که خصوص سازه اون هم با روشی که در نظام ولایت فقیه مورد به اصطلاح عمل واقع میشه انجام داد. وقتی نظام فاسده و دیدگاه اقتصادی فاسده و ملتی چشمش به دست دولته و نه حاصل زحمت و تولید خود، در واقع کار فرهنگی و آموزشی کرد و یک تحول بنیادی در دیدگاه مردم نسبت به حقوق خود، نسبت به چگونگی کارکرد به یک نظام حقوقمند رو یاد داد و باور اونها رو به عدالت به معنی میزان در عملکرد اقتصادی و به حقوق خود باید بهش دامن زد و بنابراین تنها راه انحصاری اون نیست و ابتدا این فساد رو بعد از اقتصاد به صلاح پاک کرد و تحول بنیادی هم در دیدگاه مردم رو وجود داشت. سال دومی که شما کردید این بود که بیان بپردازیم به تفاوت نقد امر خصوصی سازی در کشورهای دارای نظام لیبرال یا نیو لیبرال با امر خصوصی سازی در کشورهای همچون ایران که دارای یک نظام بسته سیاسی هستن.
بله.
و من در به صورت پاسخ خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کردم که خب مسلما بین خصوصی سازی در بین کشور در دو نظام مختلف خصوصا سیاسی نتایج بسیار متفاوتی هم داره، هم در زمینه اقتصاد و هم در کل جامعه. البته قرار نیست همون اتفاقایی که در کشورهای دارای نظام لیبرال با امر خصوصی سازی اتفاق میفتن ما اینم تابع نل ازش بخوایم کپی بکنیم. در به شرایط کشور خودمون هم نگاه کنیم و اصلا ببینیم اون پیش زمینه هایی که خصوصی سازی در کشورهای دارای نظام لیبرال داره کشور ما داره یا نه. مثلا در غرب هم خیلی پیشرفت های تکنولوژیکی انجام شده ولی در کشور ما خبری ازش نیست. بنابراین یا مثلا مثال بدم اونجا فکر کنم که امر بیکاری رو که یک بیکاری ساختاری نیست در کشورهای دارای نظام لیبرال، ولی در کشورهای ما به علت این که اتحادیه های یا سندیکا های سنفا به علت استبداد سیاسی و بسته بودن نظام سیاسی امکان کار به وجود آمدن و فعالیت ندارن، میتونه حتی بیکاری به شکل بیماری ساختاری وجود بیاد و کسی هم جلودارش نتونه عوضش بکنه. پس بنابراین مسلما هم پیش زمینه ها هم نتایج مترتبه بر خصوصی سازی در کشورهایی که در مجموعه دارای یک نظام لیبرال چه در سطح اقتصادی چه سیاسیش هستن با یک کشور ایران که دارای نظام بسته سیاسی هست متفاوته و به این تفاوت ها به طور مفصل فکر کنم در شماره گذشته اشاره کردیم. اکنون شما از من خواستی که در این شماره به مسئله خصوصی سازی و چگونگیش در به صلاح الان ایران در این شماره بپردازیم که اگر اجازه بدید میتونیم به این مسئله باز این شروع کنیم.
خواهش میکنم. بفرمایید.
ولی اول قبل از این که ما بگیم چرا خصوصی سازی همونجور که در شماره قبل هم گفتم در ایران اون موفقیتی که در نظام های لیبرال داره چه به از ابعاد سیاسی شا که بسیار هم میتونه اساسی باشه در زمینه خود اقتصادی امکان پذیر نیست و به فساد آلوده میشه و حاصلش رشد مافیا است. این خود مشکلات اقتصاد ایران در این زمینه چیست که باعث میشه زمینه سازی درستی برای شکلگیری و پایگیری و نزج خصوصی سازی به وجود نیاد در ایران؟ ببینید مثلا داشتن اطلاعات در مورد میزان تولید کالا. فرض کنید شما میخواد یک شرکت خصوصی بزرگ در زمینه مخابرات نمیدونم خودروسازی صنایع غذایی یا غیره مثلا بزنید، خب چه پیش زمینه هایی رو میخواد ابزار کارتون چیه؟ یکی اون داشتن اطلاعات در مورد میزان تولید اون کالایی که شما میخواد تولید کنید در درون ایران و سیمه سایه رقبا، حالا میخواد دولتی باشن میخواد خصوصی باشن، تعداد اون رقبا، میزان صادرات اون جنس کالا، میزان واردات اون جنس، تعرفه های مربوط به اون جنس، خصوصیات بازار مصرف اون جنس یا کالا در ایران یا در خارج حتی اگه قصد صادرات هم داشته باشی، واردات قاچاق اون جنس یا صادرات قاچاق اون جنس از درون ایران. هر حال این لیست طولانی است اگه بخواهیم بشماریمش. اینا حد اقل هاییست برای یک سرمایه گذاری که ضروریه که متاسفانه در ایران این اطلاعات برای هر دو بخش دولتی خصوصی وجود نداره و از این لحاظ هر دو بخش در تنگنا هستن. این که میگن بخش دولتی نداره نه این که اطلاعات رو نداره، خب اطلاعات یا دست بخش خصوصی و دست دولتی دست کسی دیگه نمیتونه باشه، ولی به این حاضر از این موقع ها دولت هر جمرج حاکم بر دولت و عمل کرد دولت یا حکومت این تنگناها ها به وجود میاد. یا اینکه به علت اینکه یک نظامی که بقای قدرت میخواد عمل بکنه و روح خاصیت خود قدرت که تذبذب و چنگانگیست مرتب این تصمیمات روز به روز عوض میشه، بخشنامه های جدید صادر میشه، یک ملکوت توایفی عجیبی حتی در تصمیم گیری وجود میاد در یک نظام بسته سیاسی که کارکرد و به صلاح سازوکار دموکراتیک نداره، مسئولیت ها و اختیار ها مشخص نیست، ملک و توایفی و هر کی بازی در بزنه در چنین حکومتی یا به عنوان یک دولت، به عنوان یک نظام، خیلی سریع حتی میتونه خود بخش دولتی رو هم در تنگنای اطلاعاتی قرار بده. خب این نبود اطلاعات یک ریسک بزرگیه برای تولید و ورود به عرصه تولید هم بدون این پیش آگاهی که امروز در اقتصاد ایران رایجه که این پیش آگاهی وجود نداره متاسفانه، باعث میشه که تولید کننده با تغییرات ناگهانی در بازار روبرو بشه و خب این آینده نگاری فناوری هم متاسفانه فقدانش در ایران وجود داره، ریسک سرمایه گذاری در ایران بسیار بسیار بالا میبره. داشتیم بررسی میکردیم اینکه چرا زمین سازی خصوصی سازی سالم در ایران وجود نمیاد. ترس ها موانع این به اصطلاح ملی بسیاری برای دامن زدن به خصوصی سازی چیست؟ مثلا خب حالا همین سرمایه گذاری رو هم نگاه کنیم، ریسک سرمایه گذاری در جهان میگن معمولا بین 1 تا 7، در ایران آخرین آمار میگه که ریسک سرمایه گذاری 5 که بسیار بالاست و خب این قوانین بخشنامه های متفاوت و متعددی هم همین اینها از جمله عواملی است که مانع از حضور بخش خصوصی در بازار میشه و سرمایه گذاریش رو با ترس و با عدم امنیت، حالا امنیت غذایی جدا ها که وجود اصلا نداره، گفته ای آقای شاهروزی نرو بل کنین که ایران بسیار سالم ترین و امن ترین کشور جهان، از این کلی کلی ها زیاد میشه کرد، ولی این عوامل جمع نیست برای اینکه یک بازاری که توش خصوصی سازی صحیح بتونه نوش بگیره و در این حال روی آینده بتونه ریسک سرمایه گذاری رو بپذیره. خب این اطلاعات و آماری که وزارتخانه های مربوط حکومت ارائه میدن متاسفانه در اکثر مواقع غیر موثق یا کهنه است و این امر هم دلایل بسیاری داره. یکی از اونها این است که عدم ارائه آمار دقیق از سوی بخش خصوصی به دولت که این خب مسلما ریشه داره، ریشه هم در چی داره؟ در نبود اعتماد است که در اثر سیاست های گذشته و رفتارهای حکومتی در ذهن بخش خصوصی نقش بسته. برای مثال مثلا بر اساس آمار دولتی 650 هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور مشغول به کارند. عملا صداقت تمام آمار رو سوال میره دیگه. مثلا فرض کنید در امر مالیات 650 هزار واحد صنفی پروانه ندارن ولی دارن کار میکنن، چه به چه آماره میشه اعتماد کرد؟ یا به چه شکل میشه اون قوانین مثلا روند سالمی خود بگیره؟ اون چه که بخش خصوصی در درون داشت دوچاره یک مسئله دیگه هم هست، اون که نداشتن افراد متخصص با تجربه کاری بالاست، نداشتن تجربه کار با بهره‌وری بالا و نداشتن حتی برخورد و کنش و واکنش با سرمایه‌گذاران خارجی و در اختیار به صلاح در رقابت با اونها سود بردن از نتایج این رقابت و یا اطلاع یا تبادل به اصطلاح. همیشه این رقابت که انحصاری نیست که در به شکل منفی، این موقع های خود این به اصطلاح رقابت یه نوع تعامل به وجود میاره، یه نوع برخورد به وجود میاره که میتونه هم خطاهای اون رو متوجه بشه تکرار نکنی. این چون این امکان برش وجود نداره و خود بسیاری هم از یارانها و سوبسید های دولتی استفاده می کنند، هنوز به نوعی نیازی هم نمی بینه که با سرمایه گذاران خارجی یا با تولید کنندگان خارجی در این بخش بتونه برخورد داشته باشه یا در فکری داشته باشه اطلاعاتش.
بله،
ناکارآمدی سرمایه گذاری، عدم بهره‌وری، یعنی این که به دلیل هزینه بالای طرح‌ها به هر دلیلی از قبیل دزدی‌ها، طولانی بودن زمان اجرا یا مواد اولیه، این سرمایه گذاری‌ها ناکارآمد و به بهره‌وری منجر نمیشه. خب اینا یک دسته از به اصطلاح ویژگی های متاسفانه منفی است که اقتصاد ایران داره و زمینه رو زیرساخت خصوصی سازی رو از بین میبره و اون به اصطلاح زمین سفتی که باید زیر پای کسانی باشه که مایلن به تولید کالا در یا حتی خدمات در بخش خصوصی ارائه خدمات در بخش خصوصی اون زمین سفت از زیر پاشون میکشه. مسئله دوم این است که این فساد اینجا خوابیده در اونم خوابیده ها، یعنی در هر نوع انحصار اطلاعات، در هر نوع عدم بهره‌وری، در هر نوع کمبود اطلاعات و هر جور مرگ اقتصادی هم فساد خوابیده. ولی در زمینه مالکیت ها که مثلا اساسی دیگره این است که این مالکیت ها دست گروه خاصه و توزیع درآمد هم هیچ برنامه مدون و نظاممندی در این نظام ملاتفقی نداره و این به اصطلاح یک مشکلی که باعث ایجاد یک میشه گفت چی بگم اینو برداشت اینو تلقی منفی از بخش خصوصی حتی میان مردم هم شده، یک عمل کرده همین در واقع اشتباه و شتاب غیر منطقی در واگذاری های گذشته در طول نظام ولایت‌فقیه از دوره آقای رفسنجانی بگیری تا به حال هست که باعث شکل‌گیری شرکت هایی به عنوان نیمه دولتی در ایران. حالا به این میپردازم با اجازتون. این که حتی بخش خصوصی بیشتر مایل اسم شرکت ها رو بذاره دولت ساخته، یعنی یک عملکرد منفی این شرکت ها در ضرردهی و سوء مدیریت بسیاری از اونها باعث به وجود اومدن این نگرش منفی در اصحان شده. در واقع اصلا یعنی حالا ببینید اصولا خصوصی سازی به معنای واگذاری مالکیت و مدیریت بخش های غیر حاکمیتی دولته که در طی اون سرمایه‌داران یا آفرینان در واقع اینه که ایجاد کار بکنن به هر حال به دامن زدن به تولید یا ارائه خدمات با پذیرفتن یک ریسکی با خریدن شرکت های دولتی و اصلاح و بازسازی اونها مالکیت و مدیریت این شرکت ها هر دو رو ها تکیرم رو این است که هم مالکیتشون هم مدیریتشون رو به دست میگیرن و در صورتی که شرکت در آینده سود بده از این سرمایه‌گذاری خود در خرید شرکت نفت میبرن و در صورتی که شرکت هم ضرر بده یا ضرر بده باقی بمونه و شکست میشه. خب حالا خصوصی سازی در ایران در واقع فروش سهام دولت بوده به شکل دولت، یعنی به بیان دیگه اگه بخوایم تعریفش کنیم این واحدهای دولتی عملا جیب به جیب شده، یعنی به عبارت دیگه با سهامشون عمدتاً به نهادهای شکل دولتی مثل سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی منتقل شده. برای دفع کسر بودجه، کاری که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه متاسفانه دولت هاشون میکنن. اصلا چجوری بگم، یعنی در واقع خصوصی سازی در ایران خیلی عجیبه. هم بخش خصوصی که در واقع دولت ساخته است، مثلا یه نمونه داشتیم 4 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای صنعت نساجی گرفت، بعد 100,000 کارگر نساجی رو بیکار کرد و تنها صنعتی است که اجازه گرفته قانون کار رو اصلا بهش محل نذاره، در واقع اینقدر مچاله کرده انداخته بود. اثری هم از پولایی که گرفته 4 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی اصلا نیست، کسی هم نمیپرسه تو کجا رفتن، اینقدر کارگر استخراج کردن، این هم شرکت بستن. همین حال که در بخش خصوصی هستند الان در دولت هم بودند، به نظر من یک میشه گفت تقسیم بندی بخش خصوصی و بخش دولتی در ایران یک تقسیم بندی بسیار مصنوعی و میشه گفت دروغه. در واقع این پیمانکاران بزرگ، این پیمانهای خیلی عظیم کلان بزرگ رو از دولت میان با چی میگیرن؟ با رانت میگیرن و با رشوه میگیرنش. مثلا مثال بزنم خدمتون، اونا بگویم به مثال متحدشو کنیم، اینی که بخش های خصوصی وابسته مثلا به توتال فرانسه از اون نروژ که این استضاف رشوه 100 میلیون دلاری رو برای انداختن، اینا رو منظورمه که میان پیمان های کلان رو میبندن و از دولت هم میگیرن، نه اون کسب کوچک و مقاولداران و کارخانداران و کوچیک. اینا به منظور نظرم این بزرگا، دون بزرگا، که رابطه به اصطلاح بین رده های بالای بخش خصوصی، اونایی که حدود 70-80% سرمایه بخش خصوصی رو در الان ایران در اختیار دارن و مد نظر منه، اینها با دولت یک رابطه داد و ستدی دارن و با همه مرتبطن و اگر فرار هم میکنه از دولت خودشونه در واقع، یعنی باندهای مافیایی که صحبت های آقای پالیزاد اشتران میکنم پالیزاد بود.
بله بله فکر کنم بله
بله بله پیداست بگیر، یعنی اینا پیداست خودشون هم موقعی هم که سرمایه رو میخوان فرار بدن باید از دولت خودشون فرار بکنن. پس در واقع سؤال این است که چرا، این سؤال نیست که واضحه که چرا بخش خصوصی در ایران رغبت به این خصوصی سازی نشون نمیده.